سلام، پنجمه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز، وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست مسکو نمیتواند با پروسه صلح کمک کند. از این رو نماینده های حکومت وحدت ملی در آن اشتراک نخواهند کرد. انتظار می رود تا 3 روز دیگر لست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان اعلان شود. جزئیات این موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه می‌شنوید. اما پیش از آن سید سمیع عباس با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام، نخست سر خط خبرها. وزارت خارجه افغانستان در مورد عدم اشتراک مقامات حکومتی افغان در کنفرانس مسکو سخن می‌گوید. در کادرهای بلند وزارت داخلی افغانستان تعیینات نو صورت گرفته است. رئیس جمهوری روسیه در اقدام جوابی اظهار داشت که مسئولیت های کشورش را در رابطه با پیمان محدود ساختن راکت های میان برد و تعلیق در می آورد. تفصیل خبرها. وزیر خارجه افغانستان میگوید وزارت خارجه افغانستان میگوید هیئت حکومت افغان به خاطر در اجلاس مسکو سهم نمیگیرد که این گونه جلسات به تلاش های صلح افغانستان کمک کرده نمیتواند. سخنگوی وزارت خارجه صبغت الله احمدی امروز شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان قبل از این در مورد اشتراک نکردن در اجلاس مسکو مشوره کرده است. به گفته او روسیه یکی از کشورهایی است که مالکیت و رهبری حکومت افغان را در صلح کاملا به رسمیت شناخته و باید تعهدات خود را در این راستا به جا آورد. وزارت خارجه روسیه گفته است که به تاریخ 5 و 6 فوریه یک کنفرانس در مورد افغانستان در مسکو برگزار می شود. تنظیم کنندگان این کنفرانس در اعلامیه گفتند هدف آنها این است که به طرف های درگیر افغان کمک کنند تا اختلافات را در موقف های خود کاهش بدهند. در این اعلامیه همچنان گفته می شود که در این نشست نمایندگان پاکستان و ایران هم می توانند اشتراک کنند، اما تا حال در مورد اشتراک این کشورها چیزی گفته نشده است. در کادرهای بلند وزارت داخلی افغانستان تعیینات نو صورت گرفته است. عبدالصبور قانی به حیث معاون اول، خوشحال سادات به صفت معین ارشد امنیتی و ماهر یعقوبی به حیث رئیس مبارزه با تروریسم وزارت امور داخله امروز معرفی شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این افراد به هدف بهبود کار در این وزارت گماشته شدند. برای انسجام خوب کارها، برای تامین امنیت کلی در کشور و مبارزه جدی علیه جرائم، این افراد به پیشنهاد وزارت داخله و منظوری رئیس جمهور معرفی شدند. به گفته آقای رحیمی، جانان بارگزای معاون اول پیشین، اختر محمد ابراهیمی معین ارشد امنیتی قبلی و نجیب امان رئیس پیشین مبارزه با تروریسم این وزارت به شعبه احتیاط وزارت داخله معرفی شدند. اردوی ملی افغانستان میگوید راه بزرگ اورزگان کندهار از موجودیت طالبان پاکسازی شده است. معاون سخنگوی قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان محمد صادق عیسی به رادیو آزادی گفت در عملیات جاری در این راه 22 جنگجوی طالبان کشته شده و اکنون در مورد امنیت این راه اطمینان حاصل شده است. در اینجا 22 تروریست مسلح کشته شده و 3 نفر دیگر آنها زخمی شدند. راه باز شده است، اما عملیات هنوز ادامه دارد، زیرا بسیار ماین‌ها از سوی مخالفین مسلح در اینجا جابجا شدند. آقای عیسی در مورد تلفات وارد شده به اردوی ملی معلومات نداد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در یک اقدام جوابی اظهار داشت که مسئولیت های کشورش را در رابطه با پیمان محدود ساختن راکت های میان برد که در زمان جنگ سرد بین امریکا و شوروی سابق امضا شده بود در حال تعلیق در می آورد. یک روز قبل از این ایالات متحده آمریکا اعلان کرده بود که به خاطر تخطی های روسیه از این پیمان پابندی به این پیمان را متوقف می سازد. پوتین امروز 2 فوریه در مسکو با وزیر خارجه کشورش سرگی لاوروف و وزیر دفاع سرگی شویگو در مورد عکس العمل و این تصمیم آمریکا صحبت کرد. پوتین به لاوروف دستور داد که تمام مذاکرات درباره محدود ساختن اسلحه با آمریکا را متوقف بسازد و به گفته او وزارت دفاع روسیه ساختن راکت‌های مجهز نو را که توان انتقال سرگلوله‌های اتمی را داشته باشند آغاز می‌کند، از جمله راکت‌هایی که چندین برابر موافق سرعت صوت حرکت می‌کنند. رسانه های دولتی ایران خبر دادند که در یک حمله بر یک مرکز شبه نظامیان در این کشور یک نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. با گفته تلویزیون ایران این حمله بر قرارگاه بسیج در نیکشهر در جنوب ایران در جریان بلند کردن بیرق رخ داده است. معاون والی این ولایت محمد هادی مرعشی به خبرگزاری ایرنا گفته است که 6 قربانی همه اعضای گروه بسیج می باشند. بسیج شاخه نظامی گروه سپاه پاسداران انقلاب ایران است. در این مورد در همین برنامه هم صحبت‌های خواهیم داشت. اداره خدمات هواشناسی آمریکا و دانشمندان کیوبایی میگویند که شاید یک سنگ آسمانی دیروز به مناطق غربی جزیره کیوبا برخورد کرده باشد. اداره هواشناسی آمریکا در منطقه کیوست ایالت فلوریدا گفته است که رادارها شاید این واقعه را ثبت کرده باشند. رسانه‌های دولتی کیوبا از قبل سیاحان و باشندگان غرب کیوبا خبر دادند که میگویند یک شعاع را در آسمان مشاهده کردند که به تعقیب آن یک انفجار هم شنیده شده است. به نظر دانشمندان به گمان اغلب این یک سنگ آسمانی بوده است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. مسکو به روزهای سه شنبه و چهار شنبه میزبان یک نشست برای صلح افغانستان است، اما به نمایندگی از حکومت افغانستان کسی در آن اشتراک نخواهد کرد. این که چرا؟ وزارت خارجه کشور میگوید
ما معتقد هستیم که یک چنین نشست های افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک نمی کنه و قرار نیست ما اشتراک بکنیم.
اما یک تن از آگاهان امور اشتراک نکردن حکومت افغانستان در نشست مسکو را اشتباه می خواند.
حکومت افغانستان قبلا هم در کنفرانس مسکو یک اشتباه کرد که اشتراک نکردن، اما متاسفانه بار دیگر اینا اشتباه را عیناً تکرار میکنند.
حکومت افغانستان از لایحه‌ای که از سوی مجلس سنای امریکا در مخالفت به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و سوریه تصویب شده استقبال می کند. جزئیات در جریان این برنامه و انتظار می رود تا سه روز دیگر لیست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان اعلان شود. گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. در هوای تازه امروز
والا حقیقت بگویم از یک طرف مشکلات اقتصادی و در قدم دوم از تحصیل ماست که نمی خواهیم از تحصیل دور باشیم. هر دیش هم خسته کن است و هم سرنوشت ساز.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک مرام روی میکنه. اما طوری که پیشتر هم شنیدید، وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست مسکو نمیتواند با پروسه صلح کمک کند. سبغت احمدی سخنگوی وزارت گفته است هیئت حکومت افغانستان در این نشست اشتراک نخواهد کرد. قرار است به روزهای سه شنبه و چهار شنبه همین هفته در مسکو نشست در مورد افغانستان برگزار شود. نصرت پارسا جزئیات دارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید هیئت این کشور در نشست مسکو به خاطر اشتراک نمی کند که چون این نشست ها نمی تواند روندهای مربوط به صلح را کمک کند. صبغت احمدی سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان در این باره پیش از پیش فیصله کرده است.
ما معتقد هستیم که یک چون این نشست های افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک نمی کند و قرار نیست ما اشتراک بکنیم. ریزنی های از قبل وجود داشته. ما چارچوب مشخص کردیم. روسیه یکی از کشورهایی است که رهبری به مالکیت افغانستان به گونه کامل به رسمیت شناخته. ما امیدوار هستیم تمام کشورها به ویژه روسیه به تعهدات عمل بکنند.
وزارت خارجه روسیه گفته است قرار است بر روزهای 5 و 6 ماه فوریه نشست مسکو برگزار شود. تنظیم کنندگان این نشست در یک اعلامیه گفتند هدف نشست این است تا طرفهای درگیر جنگ در افغانستان اختلاف در موضع‌گیری هایشان را کاهش دهند. پیش از این همچنان گفته شده که نمایندگان ایران و پاکستان نیز در نشست مسکو اشتراک خواهند کرد، اما تا حال درباره اشتراک و یا عدم اشتراک این دو کشور چیزی گفته نشده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز روز جمعه به رادیو آزادی گفته است یک هیئت این گروه در نشست مسکو اشتراک خواهد کرد. شاهین همچنان گفته که برخی افغانهای با نفوذ که در حکومت نیستند اما به گفته وی در جامعه نفوذ دارند در این نشست سهم خواهند گرفت. بر اساس گزارش ها حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالسلام ضعیف، حکمت خلیل کرزی و محمد محقق میخواهند در نشست مسکو اشتراک کنند. در این نشست محمد اسماعیل خان و محمد نور و برخی چهره های سیاسی دیگر افغانستان نیز دعوت شدند، اما این چهره ها تا حال درباره اشتراک و یا عدم اشتراکشان چیزی نگفتند. در نشستی که قرار است در مسکو برگزار شود همچنان شماره از افغان های مقیم اروپا نیز دعوت شدند. این که در این نشست شورای عالی صلح دعوت شده یانه خواستم نظر این شورا را بگیریم، اما با تماس های زیاد با سخنگویان آن موفق به دریافت نظر این شورا نشدیم. در همین حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند در نشست هایی که مرتبط به صلح افغانستان در بیرون از کشور برگزار می شود باید نماینده های حکومت افغانستان اشتراک کنند. آریان یون یکی از اعضای کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه در این باره میگوید
هر هغه کنفرانسونه چې دایلیږي
تمام کنفرانس های مرتبط به صلح که در خارج دایر می شود باید نماینده حکومت در آن اشتراک کند. ما چون این نشست ها را ستایش می کنیم.
این در حال است که حدود 3 ماه پیش نیز نشست مشابه در مسکو برگزار شده بود و هیئت شورای عالی صلح اشتراک کرده بود. قابل ذکر است که نمایندگان طالبان و هیئت آمریکایی هفته گذشته برای مدت 6 روز در قطر با هم صحبت کردند. قرار است زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به تاریخ 25 ماه فوریه یک بار دیگر با نماینده های طالبان در قطر دیدار کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مسکو به روزهای 3 شنبه و 4 شنبه میزبان یک نشست برای صلح افغانستان است، اما به نمایندگی از حکومت افغانستان کسی در آن اشتراک نخواهد کرد. وزارت خارجه افغانستان گفته است که نشست مسکو نمیتواند با پروسه صلح این کشور کمک کند. قرار است نماینده های طالبان در قطر به این نشست بروند. سهیل شاهین عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در دفتر قطر در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت در نشست مسکو روی چگونگی آینده نظام حاکم سیاسی افغانستان صحبت خواهد شد. مصاحبه مکمل با سهیل شاهین را در وبسایت رادیو آزادی شنیده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com. در این حال برخی از کارشناسان روابط بین الملل به این باور هستند که عدم اشتراک حکومت افغانستان در نشست مسکو یک اشتباه خواهد بود. شفیع اعظم یکی از این کارشناسان میگوید روسیه این توانایی را دارد تا طالبان را وادار کند که با حکومت افغانستان مستقیما دیدار نمایند. نصرت پارسا باز هم با آقای اعظم مصاحبه ای را انجام داده که با هم میشنویم.
حکومت افغانستان قبلا هم در کنفرانس مسکو یک اشتباه کرد که اشتراک نکردند. بعدا فهمیدن، اما متاسفانه بار دیگر اینا اشتباه را عینا تکرار میکنند. در کنفرانس دبی، در کنفرانس دوحا وقتی که حکومت خواستن نمیشه، حکومت تلاش داره به تمام معنا که ما میخوایم در آن اشتراک بکنیم، اما وقتی که باز مسکو برش پیشنهاد میکنه اینا سرپیچی میکنه و میگه که بیهوده است. به نظر ما این کنفرانس ها بسیار مهم است. به هر اندازه که هر طرف های درگیر با هم صحبت میکنه، اینا معمولا در مورد موضوعات صحبت میکنن که مسائل اختلافی است. اگر در این بحث مسائل اختلافی مطرح بحث میشه، در بحث‌های آینده میشه که برای زو سر رای حل‌های زو فکر بکنیم.
او طرف آمریکا با طالبا دیدار میکنه، مذاکره میکنه، و از طرف دیگر روسیه. پس به نظر شما دیدار دو قدرت بزرگ جهانی با آمریکا با طالبان در مورد صلح افغانستان تناقض و سوء تفاهمات بیشتر را به میان نخواهد آورد؟
یک موضوع است که مسئله صلح افغانستان به همان گونه که برای آمریکا مهمه، به هیچ انکار شده نمیتونه که افغانستان در همسایگی روسیه قرار داره. پس صلح و جنگ افغانستان، من فکر میکنم که از امریکا کرده بیشتر روسیه نگران است در این مورد، از امریکا کرده بیشتر پاکستان نگران است، هند نگران است.
اما روسیه گاه به همکاری با طالبان متهم میشه که ایر سیاسیون و حکومت افغانستان انتقاد کردن.
خب میشه یه به سینه عقیب از اگر بگردیم این اختلافات یا توافقات و یا همکاری با طالبان وقتی ایجاد شد که اینا با پالیسی های امریکا بیباور شدن و اینا فکر کردن که جنگ افغانستان به نحوه تلاش است که این خطر به سرحدات روسیه منتقل بکنه. به این لحاظ اونا تمایل نشان دادن که جنگ افغانستان باید پایان بیابه، چون جنگ در افغانستان تداومش میشه که شعله
اما
حکومت افغانستان علاقمند ای است و تلاش میکنه که نماینده های طالبان با نماینده های حکومت دیدار بکنه. امریکا تا هنوز موفق نشده که زمینه سازی بکنه. روسیه خود تانست که اگر حکومت افغانستان به نحو چراغ سبز نشان بده در آینده و چنین نشست ها در روسیه، روسیه میتونه که با حکومت افغانستان زمینه سازی بکنه که دیدار با طالبان صورت بگیره؟
طبعا من فکر میکنم وقتی چنین کنفرانس ها دایر میشه، اگر به شکل رسمی نمیشه، میشه که حکومت افراد غیر رسمی خود روان بکنه به یک نحوی. حکومت اصلا اگر فکر میکنه که حضور اینا، صحبت اینا با طالبان مهم است، پس به هر آن امکانی که اینا باید از او استفاده بکنه. متاسفانه چنین نمیکنه. وقتی که در کنفرانس مسکو دعوت میشه، اینا انکار میکنه. اینمی پالیسی ازی باعث ازی شد که حکومت افغانستان به انزوا بره. چین، روسیه و یا افراد کشورهای دیگر بی باور شو با استقلالیت حکومت و اونا فکر میکنه که به اشاره امریکا چنین کار را میکنه. من فکر میکنم هر آن فرصتی که برای حکومت مساعد میشه تا با طالبان دیدار داشته باشه یا حداقل بی باوری هایی که در بین اونا وجود داره میشه توسط همین کنفرانس ها با اونا صحبت داشته باشه و بالاخره اون را حل بکنه.
شفیع اعظم یکی از آگاهان امور بین الملل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
با تجدید بحث‌ها در مورد صلح افغانستان، یکی از مواردی که بسیار زیاد داغ شده و صحبت‌ها روش جریان داره، خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان است. اما مجلس سنای آمریکا امی اواخر به تازگی لایحه‌ای را تصویب کرد که مخالفت شدیدش با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه نشان داد. حکومت افغانستان از این اقدام استقبال کرده. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، امروز بر رادیو آزادی گفت حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان برای تامین صلح و سرکوب ترورستان یک ضرورت است. نورالله شایان جزئیات دارد.
پس از آن که مجلس سنای آمریکا لایحه‌ای را در مخالفت به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تصویب کرد، حکومت افغانستان از این تصمیم پشتیبانی کرده و میگوید حضور این نیروها در این کشور یک ضرورت است. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز شنبه به رادیو آزادی گفت ترورستان هنوز هم علی منافع هر دو کشور میرزمند و ایجاب میکند که نیروهای آمریکایی برای از بین بردن ترورستان و تامین ثبات در این کشور حضور داشته باشد.
حضور ایالات متحده آمریکا یا نیروهای آمریکا در افغانستان طبعا یک ضرورت است. هنوز هم ترورست‌ها در خطوط مختلف بر علیه هر دو کشور در افغانستان در حال نبرد و جنگ هستند. تا اینکه نابودی گروه‌های تروریستی و تا تامین امنیت پایدار در افغانستان این احساس میشه که همکاری ضرورت است و ما امیدوار هستیم که همکاری کماکان ادامه پیدا کنه.
این در حال است که مجلس سنای ایالات متحده آمریکا که حزب جمهوری‌خواه در آن اکثریت دارد، به روز پنجشنبه با تصویب یک لایحه با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه به شدت ابراز مخالفت کرد. در این لایحه گفته شده است گروه‌های شورشی اسلامگرا تا هنوز هم در افغانستان و سوریه فعالند و این یک تهدید برای آمریکا محسوب می‌شود. در لایحه همچنان آمده است در مبارزه علیه شورشیان داعش و القاعده در افغانستان و سوریه پیشرفت صورت گرفته است، اما خروج عجولانه نیروهای آمریکایی بدون اقدامات لازم برای حفظ دستاوردها در این دو کشور نه تنها میتواند که منطقه را با بی‌ثباتی روبرو کند، بلکه احتمال ایجاد خلا را نیز به وجود می‌آورد که برای پر کردن آن روسیه و ایران تلاش خواهند کرد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است در صورت دستیابی به یک توافق صلح نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج می‌کند، اما برخی رسانه‌های معتبر به نقل از مقامات آمریکایی گزارش دادند که آقای غنی نامه‌ای را به آقای ترامپ فرستاده و در این نامه از خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از میدان نبرد اظهار نگرانی کرده و کنترل وضعیت را مشکل دانسته است. در نامه به نقل از آقای غنی گفته شده است خروج زود هنگام بقای نظام کنونی را با تهدید مواجه می سازد و یک بار دیگر طالبان را فرصت می دهد تا حاکمیت خیش را گسترش دهند. رئیس جمهور غنی در این نامه که روز سه شنبه هفته گذشته فرستاده شده برای حضور درازمدت نظامیان آمریکایی در افغانستان خواستار کاهش مصارف آنان شده است. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در مورد آخرین دور مذاکرات با طالبان به نیویورک تایمز گفته است دو طرف روی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و جلوگیری از استفاده خاک افغانستان توسط گروه‌های تروریستی به شمول القاعده بر ضد ایالات متحده روی یک چارچوب به توافق رسیدند. در این حال برخی از آگاهان روابط بین‌المللی از جمله لطیف نظری تاکید دارد که حکومت افغانستان باید سیاست را در پیش گیرد که سبب حضور نیروهای آمریکایی در این کشور شود.
واقعیت‌های سیاسی افغانستان ایجاب می‌کند که افغانستان همکاران بین‌المللی خود را از دست ند و بار دیگر در انزوای بین‌المللی خود قرار نکند. این دلیل است که هر سیاستی که بتونه در واقع تحکیم بکنه مناسبات افغانستان با جامعه بین‌المللی تا اونا در افغانستان هم حضور سیاسی داشته باشه و هم در حد نیاز حضور نظامی، این میتونه در واقع از مداخلات کشورهای مداخله‌گر در امور داخلی افغانستان جلوگیری عمل بیاره.
آقای نظری تاکید دارد باید حکومت افغانستان در پیوند به گفتگوهای صلح با طالبان نیز محتاطانه به پیش برود و نگذارد که این گفتگوها منجر به از دست دادن متحد استراتژیکش یعنی آمریکا شود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شمار از باشنده های منطقه سمک ولسوالی دولتیار ولایت غور ادعا می کنند که از چند بین سو تحت شکنجه شدید طالبان مسلح قرار دارند و طالبان مسلح دست به قطع درختان در ساحه و جمع‌آوری عشر زدند. جزئیات بیشتر را عبدالقادر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از غور فرستاده.
شماری از باشنده های قریه سمک ولسوالی دولتیار غور میگند طالبان پس از تصرف این قریه دست به قطع باغهای میوه و تخریب منازل حامیان دولت زدند. به گفته باشنده های این ولسوالی طالبان همچنان مردم را مجبور به پرداخت پول، فروش مواد سوخت و جمع‌آوری عشر و زکات کردند. عبدالرحمن و حاجی محمد کوزاد دو تن از باشنده های قریه سمک میگند
آمدن کتا برنگشتن، حتی درخت های مشمیر بوده اونا را به هر را قطع کردن، دیگر نهالای دیگر بودن سیب اونا را تبر گرفتن، به هر تبری که می زدن تکبیر می کشیدن که مال کفر است و الله اکبر. شروعهایی که مربوط به مردم بود به نام خامس از مردم پول گرفتن، گندمشان گرفتن، همه چیزی گرفتن. نگاه امنیتی آمدن به دولتیار فقط ایوازی که بتانن مشکل مردم حل بکنن، بلکه به مراتب مشکلات مردم اضاف کردن، تعداد مردم از خانه‌هاش به شرار گرفتن.
از سویم عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور با تایید گفتهای باشنده این منطقه میگوید پس از آن که نیروهای امنیتی قصد پاکسازی این منطقه را نمودند اما به دلیل برفباری و سردی هوا نتوانستند عملیات نظامی را به پیش ببرند، طالبان فشار بیشتری بر باشنده این منطقه وارد کردند.
بعضی نیروهای دولتی برگشت و اونها بیشتر به خودسرها و بیشتر به استبدادها و ظلم کردنها برای مردم اقدام کردند و بالای مردم فشار وارد میکنند که باید شما صلاح دارین، باید صلاحهای خود برای ما بدین، دیگه هزینه روزمره ما را باید بدین. اینا فشارهای است که بالای مردم وارد میشه و مردم از این بابت رنج میبره.
اما شاه‌آقا شتاب قماندان امنی غور از قطع درختان مسمر و تخریب خانه ابراز بی‌خبری میکند و میگوید به دلیل ریزش برف و مسدود بودن راه‌ها نتوانستند عملیات سرکوبی طالبان را در منطقه سمک ولسوالی دولتیار راه اندازی کنند.
رفتن به عملیات مسدود بود و یک راه بود که وسایل ندور خورده میتونست نه چپ نه راست، به خاطر که وسایل بندمانه جای فراغ باشه از 3-4 استقامت ما رفتیم، برف ازام زیاد بود نتونستیم. ما پلان داریم ان قریب امشالا پروگرام ما را عملی میکنیم. هموطنهای عزیز خاطرتان جمع باشه دشمنه صلح آرامش مردم افغانستان از قرا و قصبات دولتیار به زودترین فرصت گمشان میکنیم.
سومگ یکی از قریه‌های بزرگ در 15 کیلومتری شمال ولسوالی دولتیار موقعیت دارد که در بهار گذشته به تصرف گروه طالبان قرار گرفت و طالبان از این طریق می توانند به راحتی مرکز ولسوالی را نیز ناامن سازند.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید، آزادی رادیو.com.
قرار است تا 3 روز دیگر لیست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری اعلان شود. ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت احتمال دارد تعداد از نامزدان احتمالی از این لیست حذف شوند. از سوی هم شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی گفتند در این لیست کسان هستند که کمیسیون باید در بررسی اسناد آنها شفافیت را در نظر بگیرد. نورالله شایان جزئیات می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید تلاش نهایی دارند که لیست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری تا 16 مای دلو اعلان شود. ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت احتمال می رود تعداد از نامزدان احتمالی از لیست حذف شوند و افزود در زمینه بررسی اسناد نامزدان پیشرفت های مهم صورت گرفته است.
کمیسیون انتخابات هم اکنون اسناد نامزدان احتمالی ریاست جمهوری را بررسی دارد و تلاش نهایی ماست که لیست ابتدایی نامزدان را تا تاریخ 16 همین ماه اعلان کنیم و کسانی که شرایط را پوره نکردند از لیست دور خواهند شد.
داشتن تابعیت افغانستان، محکوم نبودن به جرایم، 1 میلیون افغانی ضمانت بانکی، داشتن عمر 40 سالگی و داشتن 100,000 تذکره حمایتی از شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است. داشتن تابعیت افغانستان یک شرط مهم برای نامزدان است و نامزدانی که تابعیت کشور دیگر را داشته باشند به گفته کمیسیون انتخابات از لیست نامزدان احتمالی حذف می شوند. مسئولان کمیسیون انتخابات می افزایند برای شناسایی نامزدان دو تابعیته از سفارتخانه های مقیم کشور از طریق وزارت خارجه افغانستان کمک خواستند. 18 تن برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری خودشان را ثبت نام کردند. بر اساس قانون کمیسیون انتخابات 2 هفته وقت دارد تا اسناد نامزدان را بررسی کند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در 29 سرطان سال آینده برگزار شود. از سوی هم شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند اگر در این پروسه ملحوظات سیاسی در نظر گرفته شود عدالت تامین نخواهد شد. یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عدالانه افغانستان، چنین گفت:
اگر مسائل سیاسی در نظر گرفته شود، به نزاکت‌های سیاسی تن داده شود، مرحله آینده انتخابات با مشکلات روبرو خواهد بود و در آن زمان قانون اجگام مطرح نیست.
نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند در میان نامزدان احتمالی کسانی هستند که وجودشان مایه نگرانی است. به گفته آنان کمیسیون انتخابات باید این افراد را از لیست بیرون بکشد و ضمن آنها را به اتهام تخطی از حقوق بشر و دست داشتن در فساد به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در یک حمله بر یک پایگاه نظامی در ایران 6 تن کشته و زخمی شدند. این حمله امروز در شهر نیکشهر ولایت سیستان بلوچستان صورت گرفته. ستار فروغ جزئیات می‌دهد.
رسانه‌های ایران گزارش دادند که در حمله بر یک پایگاه شبه نظامیان در این کشور 1 تن کشته شده و 5 تن زخم برداشتند. به اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، این حمله صبح امروز بر پایگاه شبه نظامیان بسیج در شهر نیکشهر ولایت سیستان بلوچستان صورت گرفته است. محمد عادی مرعشی، معاون ولایت سیستان بلوچستان، به خبرگزاری ایرنا گفته است هر 6 تن که در این حمله کشته و زخمی شدند از نیروهای بسیجند. قوای بسیج یک شاخه شبه نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایرانند. این در حال است که شهر زاهدان، مرکز ولایت سیستان بلوچستان، هفته گذشته شاهد 2 بمب‌گذاری انتحاری بود. در این رویداد 3 پلیس زخمی شدند. در ماه دسامبر در یک بمب‌گذاری انتحاری در شهر بندری چابهار ولایت سیستان بلوچستان 2 افسر پلیس کشته شده بودند و 42 تن زخم برداشته بودند. باشنده های ولایت سیستان بلوچستان عمدتاً از قوم بلوچ هستند. گروه موسوم به جیش العدل مسئولیت حمله امروز در ایران را به دوش گرفته است. این گروه در گذشته نیز مسئولیت شماری از حمله ها در ایران به شمول حمله هفته گذشته در زاهدان را پذیرفته بود. ایران جیش العدل را یک گروه تروریستی می خواند. حمله در نیکشهر در حال صورت می گیرد که ایران 40 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را که در نتیجه آن شاه از قدرت کنار زده شد جشن می گیرد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا رو روی امین امواج دنبال کرده می توانید. تا دقایق دیگر اخبار ورزشی و دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی نشر می شوند. 5:30 شام به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
وزارت خارجه افغانستان می گوید هیئت حکومت افغانستان به خاطر در اجلاس مسکو سهم نمی گیرد که این گونه جلسات به تلاش های صلح افغانستان کمک کردن نمی توانند. اردوی ملی افغانستان می گوید راه بزرگ اروزگان کندهار از موجودیت طالبان پاکسازی شده است. در کادرهای بلند وزارت داخلی افغانستان تعینات نو صورت گرفته است. عبدالستبور قانه به حیث معاون اول، خوشحال سادات به صفت معین ارشد امنیتی و ماهر یعقوبی به حیث رئیس مبارزه با تروریسم وزارت امور داخله معرفی شدند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در یک اقدام جوابی اظهار داشت که مسئولیت‌های کشورش را در رابطه با پیمان محدود ساختن راکت‌های میان برد که در زمان جنگ سرد بین آمریکا و شوروی سابق امضا شده بود در حال تعلیق درآورد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم اخبار ورزشی آماده نشر است که جاوید حسن زاده پیشکش می کند.
انتظار می رود مسابقات زمستانی فوتسال زیر نام ورزش دشمنی مواد مخدر از در کابل آغاز گردد. به اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان در این مسابقات که 8 تیم از 4 زون کابل در آن شرکت دارد به دو گروه تقسیم شدند. در گروه الف تیم های یاران، ستاره استقلال، یالام و جوانان کابل و در گروه بی تیم های ظاهر اسد، نخبگان، جوانان متحد و جوانان کاردین او شامل می باشند. این مسابقات زمستانی فوتسال در 16 ماه دلو آغاز شده و تا 24 همین ماه ادامه می یابد. قطر با شکست دادن ژاپن برای اولین بار قهرمانی مسابقات جام فوتبال آسیا را به دست آورد. در بازی نهایی بازیکنان قطر بازی دلچسب را انجام داده و ژاپن را 3-1 شکست دادند. اولین گل را برای قطر الامیز علی بازیکن سودانی نژاد، گل دوم را عبدالعزیز حاتم و گل سوم را اکرم عفیف به ثمر رساند. این در حالی است که پیش از این ژاپن 4 بار در مسابقات جام ملت‌های آسیا به مرحله نهایی رسیده و توانسته در 4 بار قهرمانی را به دست بیاورد، اما این بار در برابر فوتبالران قطری نتوانست مقابله کرده و سرانجام جام قهرمانی را قطر از آن خود کرد. قطر مسابقات جام بین‌المللی فوتبال را که قرار است در سال 2022 برگزار گردد میزبانی خواهد کرد و قرار است فردا آخرین مسابقه 20 اوره و سرنوشت‌ساز میان تیم‌های نیپال و امارات متحده عربی را اندازی شود. در حال حاضر سریز 3 مسابقه 20 سواره یک مقابل یک مساوی بوده و فیصله این سریز را مسابقه فردا خواهد کرد. در اولین بازی سریز امارات متحده عربی با تفاوت 21 داوج برنده شده، اما در بازی دوم از سوی تیم نیپال با تفاوت 4 ویکت شکست خورد. پیش از این در 3 مسابقه یک روزه نیپال توانسته است 2 مقابل 1 پیروزی را از آن خود سازد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون هم دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی را میشنوید. نخست حقیقت چیست و در پایان هوای تازه. با رادیو آزادی بمانید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنوندای عزیز رادیو آزادی، امید که صحت و سلامت باشید. به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. آخرین گزارش‌هایی است که سازمان شفافیت استخراجی جهانی عضویت افغانستان را تعلیق کرده است. بحث این هفته ما هم روی همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معدن و پترولیم افغانستان را با خود داریم. مطفی صاحب خیلی تشکر به استودیو حاضر شدین. مطفی صاحب از اینجا میخوایم شروع بکنم که سازمان شفافیت استخراجی جهانی به روی کدام دلایل و عوامل عضویت افغانستان را تعلیق کرده است؟
بسیار تشکر. موضوع تعلیق موضوع به این معنی نیست که وزارت معدن و پترولیم یا سکتور صنایع استخراجی افغانستان از این سازمان خارج شده. به این معنی هست که عضویت سکتور صنایع استخراجی افغانستان به تعلیق آمده. به این معنی است که ما امو تعهداتی که باید در 10 سال گذشته در سکتور صنایع استخراجی عملی می شدن او در یک سلسله بررسی هایی که توسط سازمان صورت گرفته نشده. اما موقف ما واضح است که در سکتور صنایع استخراجی در اواخر به خصوص در 2 سال گذشته اصلاحات بسیار جدی صورت گرفته، در بخش عواید، در بخش قوانین، در بخش شفافیت و حسابدهی و در بخش پروسه های تخنیکی تمام موارد بسیار واضح است. ما خوشبختانه تانستیم که یک سیستم واضح و مشخص ترانسپارنسی یا پورتال داشته باشیم که در اونجا ما شرکت هایی که عقد قرارداد میشن واضح باشد، اوایدشان واضح باشند و امو مالیاتی که یا پرداخت میکنن واضح باشه، که این سیستم یک سیستم بسیار خوب و پیشرفته است در سکتور صنایع استخراجی. فرضاً دیگه در بخش ترویج حکومتداری الکترونیکی کی کارها صورت گرفته که مشخصا تاثیرگذاری مثبت داره بالای سکتور صنایع استخراجی، این مو شرایطی است که سازمان شفافیت ایتی مطرح کرده و اونمو شرایط ما کار کردیم بالایشان. یعنی ما با این باور هستیم که این تمام شرایط و تمام پیشرفت‌هایی که در سکتور صنایع استخراجی واضح شده و مو پیشرفت‌ها را که داشتیم در گزارش جدید، موقف افغانستان برجسته‌تر میشه و ما از حالت تعلیق میبریم به حالت نرمال.
بله، با توجه به این که شما مشاره کردین که در چند مورد مشخص پیشرفت‌ها صورت گرفته و حالا که با تعلیق روبرو میشین، چقدر یک تاثیر منفی بالای روحی وزارت بالای شما میگذاره؟
خب بدون شک ببینین، وقتی که ما بحث سکتور صنایع استخراجی میکنیم، یک سکتور بسیار بزرگ، یک سکتور بسیار وسیع با چالش‌های بسیار فراوان که در سکتور صنایع استخراجی ما داریم، نه تنها چالش استخراج غیرقانونی است، بلکه زیاد چالش هایی که از گذشته حکومت گذشته در این سکتور مانده بود و زیاد
مثلا کدام چالش ها
مثلا در بخش قراردادها، در بخش پروسه های اصلاحاتی، در بخش پروسه های الکترونیکی و در بخش قوانین، سایر موارد بوده که حکومت وحدت ملی تانسته که اینم موارد حل کنه. من مشخص میگم،
یعنی امروز قوانین... وزارت معدن با کدام چالش روبرو
نیست؟ بدون شک ما چالش ها را داریم، اما فعلا ما ظرفیتی را داریم که چالش ها را مرفوع بسازیم، ظرفیت مدیریتی را داریم، ظرفیتی را داریم که چالش ها را شاخص هایش را مشخص بکنیم. فرضاً ما برتان واضح میگم که در بخش قوانین ما مشکلات داشتیم، قوانین حل شده. فعلا ما در بخش قوانین تسهیلات ایجاد کردیم، قوانین بسیار ساده تر شده، قوانین بسیار عملی هستند در بخش و این مستقیما تاثیر داره بالای پروسه های تخنیکی قراردادها، پروسه های حقوقی قراردادها و اقتصادی قراردادها. همچنان در بخش حسابدهی و شفافیت ما پورتال ایجاد کردیم، ثبت کمپانی های معدنکاری را شروع کردیم که ما تمامی پروسه ها را اینجا بررسی بکنیم. اوایدی که سکتور صنایع استخراجی به دست میاره او باید شفاف باشه. نشر قراردادهای تمام مسائل بوده که در گذشته نبوده، فعلا هست. مثلا در بخش نظارت رول جامعه مدنی بیشتر شده، برجسته تر شده. بعد از عقد قرارداد در ده روزی کاری، 2 هفته کاری قرارداد نشر میشه. این تمام پروسه هایی بوده که در اواخر ما بالاش کار کردیم. مثلا در بخش اصلاحات، در بخش اصلاحات اداره، در بخش مطالعات زنجیروی فرضاً در هر سکتور ما مطالعه کردیم، در بخش دیدگاه استراتژیک فرضاً در مواد ساختمانی، منرال های صنعتی، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و همچنان در بخش نفت و گاز تمامش مطالعات تکمیل شده و ما فعلا دارای یک دیدگاه استراتژیک هستیم. ما میتونیم بگیم که در کجا منابع داریم و چگونه ایره مدیریت بکنیم.
بله مطفی صاحب، در گذشته ها بارهای نگرانی مطرح شده از موضوع استخراج غیر قانونی معادن، فعلا هم چنین نگرانی های پابرجا هست، یک چالش هست برای شما و در کدام ساحات بیشتر استخراج غیر قانونی است؟
استخراج غیر قانونی یک مسئله بسیار جدی هست و این از 40-50 سال میشه که ما در بخش استخراج غیرقانونی مشکلات داریم. اما تدبیر وزارت معدن پترولیم در این راستا بسیار واضح هست. ما یک کمیته محافظت معدن پیشنهاد کردیم که به حکم رئیس جمهور این کمیته تأسیس شده. این کمیته متشکل از نیروهای امنیتی و وزارت معدن پترولیم است و نیروهای امنیتی مشترکاً با وزارت معدن پترولیم به خاطر محافظت منابع طبیعی کار میکنن. ما تانستیم که در حدود 584 ساحات که اونجا عملاً استخراج غیرقانونی جریان داشته توقف بدیم و اون ساحات شناسایی شده. به خاطر ترویج قراردادهای قانونی ما سروی های خود را تکمیل کردیم. فرضاً در 147 ساحت 19 ولایت ما در بخش مواد ساختمانی قرارداد میتیم و این قراردادها به خاطر جلو استخراج غیر قانونی است که ما بتونیم قراردادهای قانونی داشته باشیم. خب قراردادهای قانونی هم عواید داشته باشم می داشته باشه برای ما، هم نظارت ما میتونیم، هم میتونیم یک مسئولیت اجتماعی را توسط شرکت امو شرکا که در بخش قرارداد هستند عملی بکنیم و ما تانستیم که در این راستا کار بکنیم. اما فعلا هم استخراج غیر قانونی در اقتداد ولایت ها و
اگر مشخصا بگوین که در چه تعداد ساحات هستک، چون قبلا گفتین که جلو 500 ساحه را گرفتین.
بله در حدود 1400 ما مشکلات داشتیم در گذشته ها و نظر به گزارشات که من جمله 584 ساحاتش محافظت شده و یک تعداد ساحاتی که مانده و فعلا هم در یک تعداد ولایت ها است که بالایش جدی کار میشه. ما یک پلان عمل بر کمیته محافظت معدن جور کردیم که او پلان عمل عبارت از او ساحاتی که استخراج غیر قانونی میشه تشخیص میشه و او ساحاتی که ما مشکلات جدی داریم، حتی ما او ساحات را نظر به کاتگوری تقسیم کردیم که در کدام ساحات توسط نیروی امنیتی ما اونجا عملیات های صورت بگیره.
خب مدفی صاحب، در استخراج غیر قانونی معدن کدام گروه ها دخیل هستند؟
خب به سه کاتگوری تقسیم هستند استخراج غیر قانونی و کسایی که استخراج غیر قانونی میکنن. اول مخالفین مسلح هست. من پیشتر هم گفتم که مخالفین مسلح بالای مردم افغانستان رحم نمیکنن، بالای منابع هیچ وقت رحم نمیکنن. همین رقم مردم محل هستند، در اقتداد ساحات ما مردم محل مشکل استخراج غیر قانونی دخیل هستند. سوم کاتگوریش بسیار مردمایی هستند که هم زورگویی هستند و هم کسایی هستند که به نحوی در استخراج غیر قانونی دخیل هستند اما واضح نی، اشکار نی، یعنی به یک شکلی در استخراج غیر قانونی دخیل هستند. کیو سه تعداد کاتگوری مشخص شده در پلان عمل وزارت معدن پترولیم و کمیته محافظت معدن. این پلان عمل تاسیس ترتیب شده، هدف اساسی پلان عملی است که ما جلو استخراج غیر قانونی بگیریم و قراردادهای قانونی را داشته باشیم تا بتانیم عواید داشته باشیم از این سکتور و اشتغال زایی برای مردم خود داشته باشیم. خب نظر به قانون اساسی منابع طبیعی ملکیت دولت افغانستان است و دولت افغانستان باید ایره مدیریت بکنه. هیچ کس استخراجی خودسره نداره و هر کسی که در استخراج غیر قانونی مسئول باشه توسط کمیته محافظت معدن و و و و اینمی کمیته که دستاوردهای خوب داشته ما میتونیم جلوش بگیریم.
بله برخی از مقامات حکومتی هم دخیل هستن در استخراج غیر قانونی.
خب ببینن ما برتون پیشتر گفتم که مشکل اساسی ما اینمی است که بدون شک یک تعداد میشه که افراد باشه که او مسئولیت هم داشته باشه اما در استخراج غیر قانونی دخیل باشن، اما مسئله اساسی است که مستقیم
این موضوع صحت داره. خب یافتهای شما چرا نشانه
در یک تعداد ساحات ما مشکلات میبینیم که در اونجا مثلا کسایی هستن که در استخراج غیر قانونی دخیل هستن اما مسئولیت هم دارن.
بله
اما
در صورتی که شما هم تشخیص کردین که برخی از مقامات دخیل هستن، پس چرا افشا نمیکنین؟
خب ما تمامی معلومات تا به نیروهای امنیتی خود میسپاریم و نیروهای امنیتی ما توانمندی، ما یک سکتور اقتصادی هستیم و سکتور اقتصادی کارش به مدیریت سکتور صنایع استخراجی است. ما به خاطر که محافظت معدن مسئولیت کلی منابع سکتور صنایع استخراجی است و وزارت معدن و پترولیم در راستا اقدامات خود کرده، مگر مهمترین مسئله ای است که این افراد باید توسط نیروهای امنیتی ما شناسایی شوند و به پنجه قانون سپرده شوند.
یعنی از طرف شما تا هنوز شناسایی نشدن که
بیشترین افرادی که در این راستا استخراج غیر قانونی میکردن تمامی معلوماتشان و یک تعدادشان دستگیرم شدن. در حدود 584 ساعتی که ما یاد کردیم در اونجا افرادی بودن که حتی در استخراج غیر قانونی بودن و کارایشان متوقف شده و به ارگان های عدلی سپرده شده.
بله مدفی صاحب، قبلا بارها نگرانی شده از قاچاق مواد معدن و بعض سنگ‌های قیمتی به خارج از افغانستان، چون این چیز هنوز هم وجود داره قاچاق صورت میگیره؟
متاسفانه به اون شکلی نیست که در گذشته ها بوده، اما خوشبختانه ما تانستیم که امی کمیته محافظت معدن ایجاد بکنیم و این تانسته که در اکثر ساحاتی که استخراج غیر قانونی بوده جلویش بگیره. اما این مسئله ما براتون پیشتر گفتم که مسئله هست که باید به شکل اساسی حل شوه. در این راستا اقدامات میشه در اون ساحاتی که استخراج غیر قانونی یا قاچاق است ما شناسایی کردیم و به کمک نیروهای امنیتی جلوش میگیریم و این کاهش استخراج غیرقانونی و قاچاق یکی از اولویت هاست که ما بتانیم در این راستا اقدامات بکنیم. 584 ساعتی که گفتم یک دستاورد خوب است که کمیته محافظت معدن امیرخم کار خود ادامه بتن تا بتانیم دو ساعتی که استخراج غیرقانونی است جلوش بگیریم.
بله مطفی صاحب، در دو سال گذشته با آمدن رهبری جدید در وزارت معدن چقدر پیشرفت ها صورت گرفته در قسمت بلند رفتن عواید و بخصوص در قسمت قرارداد ها؟
خب ما در بخش قوانین پیشتر گفتم که ما کارهای صورت گرفت که
مشخصا عواید و قرارداد
عواید هم قرارداد های 14 پروژه که داشتیم در 14 من جمله 12 پروژه به مو مشکلات حقوقی تکنیکی و اقتصادیش حل شده. قراردادهای بزرگ امضا کردیم، قرارداد بلخاب بود، قرارداد طلای بدخشان بود، قراردادهای متعدد بود در ساحاتی که مثلا پیشتر براتون گفتم 147 ساعت ما قراردادهای بالقوه را داریم که او را امضا میکنیم در 19 ولایت است. پروژه های داوطلبی سیمنت مثلا در حدود 4 پروژه به اعلان رفته. در بخش مینرال های صنعتی مثلا تالک، مرمر، کرومایت پروژه های ما به اعلان است و در بخش های سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، در بخش های نفتی ما قراردادها داشتیم، قراردادهای اکتشافی داشتیم و همچنان در بخش زغال سنگ ما امو مطالعات زنجیروی به اتمام رسیده که به زودترین فرصت از زغال سنگ افغانستان در صنعت داخلی استفاده میشه که مستقیما به عواید مرتبط است و هر قدر که ما قراردادها داشته باشیم به مهندز عواید داریم. فعلا به هزارها نفر در این سکتور مشغول هستند، کار میکنن و تعهد حکومت افغانستانی است که ما بیشترین فرصت های کاری را برای مردم افغانستان داشته باشیم و عواید داشته باشیم به سکتور صنعت استخراجی.
مطفی صاحب، به عنوان پرسش آخر به ارتباط پروژه مسینک اگر آخرین جزئیات و معلومات بتین، چون قبلا نگرانی های مطرح شده و بار بار در قرارداد از این مشکلات پیش آمده، دلایل چی بوده و فعلا به کدام مرحله رسیده؟
پروژه مسینک مشکل نداره، مشکل اساسی از انتقال آثار تاریخی است که با وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ مشترکاً کار میکنیم که اوساحات را تصفیه بکنیم، به خاطر که پروسه استخراج پروسه بسیار تخریبی است. وقتی که پروسه شروع میشه باز این پروسه تخریبی مو آثار تاریخی را صدمه میرسانه. به می اساس ما در جریان هستیم امرای وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ که مو آثار تاریخی را انتقال بتن از اونجا. مسئله دومی که تعدیل قرارداد مسینک بوده، مذاکرات دوره اول و دوم خلاص شده، در اون مذاکرات ما تانستیم که پیشرفتای خوب داشته باشیم و وضعیت پروژه مسینک فعلا ما امو تصور میکنیم که امو پیشرفت هایی که در بخش تکنیکی اقتصادی و حقوقی است پیش بره و با یک توافق کلی اگر رسیدیم انشالله پروسه استخراج به زودترین فرصت شروع میشه.
بسیار زیاد تشکر متشکرم.
تشکر از شما، سلامت باشید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان و علاقه‌مندان برنامه هوای تازه سلام. در این اواخر اکثر از جوانان هم درس می‌خوانند و هم کار می‌کنند. گفته شده که این جوانان به خاطر مشکلات اقتصادی و نیازمندی‌های خانواده‌های خود مجبورند هم درس بخوانند و هم کار کنند. خب این جوانان چی باید کنند که این دو مسئولیت را به وجه احسن آن پیش ببرند و زیاد احساس خستگی نکنند؟ در برنامه این هفته هوای تازه در مورد همین موضوع گزارش را سعدی زاهل تهیه کرده و من حسیب الله‌تلاش تقدیمتون می‌کنم. حالا توجه نمایید به گزارش.
این ادعا ثابت شده که پر انرژی ترین طبقه از افراد جامعه را جوانان تشکیل می دهد. مطمئناً شما دیده و شنیده اید که جوانان امروزی هم وظیفه دارند و هم درس می خوانند. انجام هر دو در عین زمان در کنار هم کار بسیار مشکل است. اما مقوله مشهوری است که گفته شده هیچ کار ناممکن نیست. سوال اینجاست، روی چی دلیل نسبت به گذشته حالا اکثر جوانان همزمان مصروف کار و درس هستند؟ تا صحبت با شما از جوانان علت را بلند رفتن روزافزون سطح دانش جوانان، چانس بیشتر درجه تحصیل در کار و امتیاز خوب، اما تاکید بیشتری این جوانان روی مشکلات اقتصادی بود. حمید یکی از جوانان شهر کابل میگوید که کار و درس همزمان خیلی خسته کن است.
والا اگر قد بگویم از یک طرف مشکلات اقتصادی و در قدم دوم از تحصیل ماست که نمیخوایم از تحصیل دور باشیم، هر دویش هم خسته کن است و هم سرنوشت ساز. روز به روز تکنولوژی پیشرفته تر شده میره، در ضمن نزدیک ما میبینیم به طرف دفاتر همچنان مدرن تر شده میره. به می خاطر ضرورت است ما تحصیل بیشتر تر کنیم و فعلا خود افغانستان که سطح بسیار پایین تحصیل است، یعنی لیسانس است، مردم از او بالاتر حال کوشش میکنن تا سطح دکترا و ماستری و حتی بالاتر از او برون، فلحاظ ما همچنان آخرین کوشش خودم میکنیم.
حبیب عابد یکی از جوانان شهر کابل از فشار درس و خستگی کار گفت روز تصمیم گرفت که هر دو را رها کند و در خانه باشد.
ما درس هم میخوانم و کارم میکنم. باید درس هم بخوانم، کارت چیزی نیست. اگر درس نخوانی باز کار کده نمیتونی، و اگر کار نکنم باز درس چی رقم بخوانم. من از اون طریق کار من میتونم مصرف درس خود پیدا کنم و درس بخوانم. در کل مشکلات بسیار است، آدم بسیار خسته میشه از حساب کار و اتو شرایط مساعد نیست که آدم مسئله که درس میخوانه کار نکنه، تنها درس بخوانه و خرج خود پورا کده نمیتونه. شرایط برای او مساعد نیست دیگه، خسته میشه کل آدم.
شمار جوانان کار را نسبت به درس ترجیح می دهند. آنان به این باور هستند که درس را هر زمان می توان خواند، اما اگر در این شرایط بیکار شد دوباره به دست آوردن وظیفه خیلی مشکل است. و دیگر این که با نداشتن تجربه کاری، اگر سند لسانس هم داشته باشیم، دریافت وظیفه در شرایط امروزی ناممکن است. یکی از این جوانان جاوید کارمندی یکی از بانک‌های خصوصی در شهر کابل است.
قشن شرایط شده که باید وظیفه هم کنی و در ضمن شمرای درس هم بخوانی. بعضی وقت فکرم میگن که درس ایلا بتم سر وظیفه را پیش ببرم یا وظیفه را ایلا بتم درس را پیش ببرم، اما مصارف زندگی ما باید از وظیفه خود، ما چیزی که ضروریات که خودم دارم ما باید پرداخت کنم. این شرایط قسمی شده که درس میشن ایلا شان، اما وظیفه هرگز نمیشن که ایلا شان، چون اگر وظیفه را ایلا کنید این شرایط پس یک ماه دو ماه ایلا شش ماه باید پشت وظیفه بگردی تا که وظیفه خوب برای خود پیدا کنی، اما درس همیش خوانده میشن. اما بعد مشکل وظیفه در افغانستان بسیار زیاد است که باید وظیفه خود آدم ادامه بدن.
اما در این میان برخی از جوانان درس و کار را از جمله وظایف جوانان دانستند. منصور عمر سیغانی یک تن از کارمندان منابع بشری وزارت معارف و همچنان محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی گفت که به خاطر آینده درخشان باید همه سختی‌ها را تحمل کرد.
این درس خواندن و هم کار کردن برای هر کس یک خستگی داره، طبعا برای انسان در طول 16 ساعت یا 14 ساعت یا 15 ساعت کار کردن بر هر انسان سختی هایی را داره. در افغانستان وره یک کشوری که ما زندگی میکنم باید جوانایش هم کار کنن و هم تحصیل کنن. این ما با کشورهای اروپایی بسیار زیاد تفاوت داریم. همون کشورهای اروپایی را مگه فکر کنن در اوایل زندگیشون همین طور بوده که هم جوانایشون کار کردن و هم جوانایشون تحصیل کردن. پس ما هم به کار ضرورت داریم هم به تحصیل ضرورت داریم.
قسمه که گفته های شمار از جوانان را شنیدیم، همه ای آنها از فشار کار و درس می نالیدند. خب چی باید کرد که تا در پایان روز زیاد خستگی احساس نگردد و در طول روز منظمن برنامه ها هم انجام شده باشد؟ محمد صمیم جوانی است که در طول روز به گونه منظم همه مسئولیت های خود را ادا می نماید. این که این جوان چی طور به برنامه های خود رسیدگی کرده می تواند از وی مشنویم.
ما مصروف درس میخونم، تحصیل میکنم و ورزش میکنم و در پلی ریزی که ورزش میکنم وظیفه هم اجرا میکنم. ما امی توانایش دارمک و خسته کن برام تمام نمیشه، میتونم ارسیش در یک روز سپری کنم. مثلا افجه که میخیزم خود تیار میکنم، میرم طرف وظیفه، با ساعت 4 که رخصت میشم میرم طرف پنتون، بعد از پنتون باز بعد از او ورزش. ما مطابق یک برنامه و یک پلان پیش میرم. اگه برنامه نباشه طبعا جوان خسته میشه.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت ها
در پهلوی وظیفه رسمی چند عدد تابلوی را کار کنم.
ابتکارات
این ربات ما تقریبا 3 سال میشه سرش کار میکنم. این ربات 7 ویژگی داره.
مشکلات جوانان
ده ها جای سیوی تسلیم کردیم ولی هیچ یک جای ما را نخواسته که بیم به اینترویو.
و دریافت راه های حل آن است.
او افکار منفی را کنار بگذارن و حرکت بسیار مثبت داشته باشن تا ای که به مو هدف خود برسن.
عزیزان برنامه، در این لحظات نظرات شما را از جوانان را میشنویم که در مورد انجام کار و درس در عین زمان چی گفتنی های دارند.
سید عبدالسمی هاشمی: جوانان مردمای بسیار با انرژی هستند. بهتری است که دقیق روی یک تقسیم اوقات خوب کار بکنند که تنظیم بکنند وقت خود. روزانه چند ساعت باید کار بکنند و نیازهای کارم باید ببینند که کار در چه وقت باید انجام شود. نیاز دارند که بدانند نورم و وقت درس خودم. منتها مهم از دویش است. توجه بکنند که درس به هیچ وجه با هر شرایطی که باشد تلاش بکنند تا خود بدانند برسانند و تحصیل خود تکمیل بکنند.
وقتی کسی درس میخونه امرش کار هم بکنه فواید زیادی را داره. ندان هایی که تجربهشان زیاد میشه، بر علاوه از این درس خواندن وظیفه را هم اجرا میکنن، میتونن که از لحاظ مادی هم خودشان ساپورت کنن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه همکارم سعدی زاهل با اجمل پیمان، ترینر مدیریت کار و همچنان کارشناس اجتماعی، مصاحبه ای را انجام داده است. در آغاز از وی پرسیده است که شماره از جوانان به این باور هستند که نمیشود عین زمان هم درس خواند و هم کار کرد.
اولتر از همه ذهنیت انسان بسیار مهم است که برای ازی آماده باشه. اگر کسی به فکر باشه که اگر من کار کنم درس خوانده نمیتونم، و یا فکر کنه اگر من درس بخوانم کار کرده نمیتونم، اینا ذهنیت خود پیش از پیش به این موضوع آماده کرده میباشن. اونا نمیتونم بر خود تلقین کرده میباشن. به اساس یک مقوله مشهور یکی از عالمای آمریکایی که میگن اگر شما فکر میکنین که کار میتونین و یا فکر میکنین که کار نمیتونین، در دو صورت شما واقعیت بیان میکنین. بعضی وقتا بعضی از جوانا اونا فکر میکنن که خب ما کار باید اولویت بدم، به خاطر که از کار بر ما عاید به دست میآید و به این اساس درس اولویت دوم است. اما بعضی جوانایی هستند که اونا برعکس فکر میکنن. پس ما نمیتونیم که یک فرمول مشخص که برای تمام جوانا صدق کنه را مطرح کنیم. اما چیزی که در این بخش مهم است که امو تشویق خودی و دیسیپلین خود انسان در این عرصه مهم است که اونا پیش از پیش سوال باید برای خود جواب بدن که ما در زندگی ما در کل چی مهم است. وقتی که زندگی رو در کل انسان میسنجه، ببینه که رول هر کدام ازی در زندگی انسان چی هست و چی تاثیرات بالای زندگی انسان در کل داشته باشه. به اساس ازی ارزش و اولویت اردو ازی سنجیده شوه و باید پیش برده شوه. اما این مفکوره که میگن که ما اگر کار کنیم درس خوانده نمیتونیم، اگر درس بخونیم کار کرده نمیتونیم، ما به این موافق نیستیم. به خاطر ما مثال های بسیار زیاد در جامعه خود داریم، جوانای هستن که هم کار میکنن هم درس میخونن.
جوانایی که درست وقت خود مدیریت نمی کنن، تنظیم نکردن وقت، و باعث چی مشکلات میشه؟
اولین مشکلی که جوانا که مدیریت وقت خود انجام نمیتن روبرو میشن این هستن که کیفیت کار و درس از بسیار پایین میه. مشکل دومیشه است که از نقطه نظر ذهنی اینا آسیب میبینن، استرسشان بیشتر میشه و اینا علاقمندیشان به زندگی کمتر میشه، کارهایشان بالایشان زیاد میشه و خود زیاد شدن کارها و اولویت‌ها استرس بیشتر میسازه و استرس علاقمندی را خودش کمتر میسازه و اینا از پیشرفت در زندگی عقب میمانن. فکر میکنیم اینمی سه مشکلات عمده است که کسایی که وقت خود مدیریت کرده نمیتونه با آن مواجه میشن.
پس به نظر شما چگونه جوانان یک توازن بین کار و درس‌های خود ایجاد کنن تا که با اون مشکلاتی که پیشتر شما اشاره کردین روبرو نشون؟
یک موضوع باید ما شما سرش فکر کنیم و ایره بپذیریم که هر انسان در یک روز همان 24 ساعت را داره که دیگر انسان ها داره. هیچ انسان نیست که در یک روز 26 ساعت داشته باشه. پس مدیریت کار یا مدیریت وقت ما یک موضوع بسیار مهم است. کاری که مهم است و عاجل است باید اول انجام صورت بگیره. اگر کاری که مهم است بلکه عاجل نیست، او را باید در قدم دوم انجام بدیم. و کاری که عاجل است ولی مهم نیست، او را میشه که یک وقت مشخص برش تعیین کنیم. و بعضی کارها هستن که نه مهم هستن نه عاجل هستن. ضرور نیست که ما یک قسمت زیاد وقت خود و ذهن خود بالای از او صرف کنیم. پس وقتی که ما شما تانستیم این موضوعات مشخص بسازیم و لست از زیر جور کنیم، بر ما یک راحتی پیدا میشه. زندگی انسان در کل به سه بخش تقسیم شده میباشه، خصوصا از یک جوان. بخش کاریشان میباشه، بخش تعلیمی و تحصیلیشان میباشه و بخش سوم موضوعات اجتماعی میباشه. ما نمیتونیم که هر سه بخش یک اندازه اولویت بدیم. بعضی وقتا میشه که یک بخش از زندگی ما شما بر اولویتش بیشتر میشه نظر به بخش های دیگه. فکر کنید شما در هفته امتحانات هستین. آیا در این هفته امتحانات اولویت شما درستان است یا اینکه با شما زندگی اجتماعی را پیش ببرین؟ پس همگی میفهمه که در این هفته چون امتحانات است فشار درس ها بیشتر میشه، باید تمرکز بیشتر روی درس باشه. پس این را باید بفهمیم ما شما که همگی ما نمیتونیم در عین زمان با یک چشم ببینیم و اولویت بعدشان اولویت شده یک زمان بیشتر میشه بعدشان در دیگه زمان پایین تر میشه. پس برمیگردم و مدیریت و توازن از این موضوع برمیگرده به مدیریت وقت و مدیریت خود انسان.
علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته که شما از رادیو آزادی شنیدید. تا فرصت بعد شما را به الله بی نیاز می سپارم. شب و روزتان خوش.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r